رفتم ز دست خود من در بی خودی فتادم، در بی خودی مطلق با خود چه نیچ شادم. چشمم بدوخت دلبر تا غیر او نبینم، تا چشمه ها به ناگه در روی او گشادم. با من به جنگ شد جان، گفتا مرا مرنجان. گفتم طلاق بستان، گفتا بده بدادم. مادر چو داغ عشقت میدید در رخ من، نافم برام بریدو آندم که من بزادم. گر بر فلک روانم ور لوح غیب خوانم، ای تو صلاح جانم، بی تو چه در فسادم. ای پرده برفکنده تا مرده گشت زنده، و از نور رویت آمد عهد الست یادم. از عشق شاه پریان چون یاوه گشتم ای جان، از خویش و خلق پنهان گویی پری نژادم. تبریز شمس دین را گفتم تنا چی باشی، تن گفت خاک و جان گفت سرگشته همچو بادم. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 1688 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم. رفتم ز دست خود من در بی خودی فتادم، در بی خودی مطلق با خود چه نیچ شادم. پس امروز مولانا به ما میگه که انسان از دست خودش رفته و خودشو مثال میزنه، ولی هرچی که در این غزل میخونیم در مورد هر انسانی صادقه. میگه من از دست خودم رفتم و افتادم در بیخودی و در بیخودی مطلق با خودم چقدر شادم. و بعدن اشاره میکنه به دلبر و اینکه ما چشممون در روی او گشاده شده و اینکه جان ما با ما به جنگ برخواسته و ما به اون گفتیم که طلاق تو بگیر. اونم گفته تو منو طلاق بده و ما هم دادیم. بعد داغ عشق و اینکه ناف ما به وسیله مادرمون موقع زادن بران داغ عشق بریده شده و همونطور که میدونید وقتی ناف نوزاد رو میبرند بر یه چیزی اصطلاحاً اون شخص هول و هوش اون میگرده. پس ما هول و هوش داغ عشق میگردیم و اینکه ما لوح غیبی رو میتونیم بخونیم و بر فلک روان هستیم و اینکه ما در اثر افتادن پرده زنده شده ایم و عهد الست یادمون اومده. الست یعنی روز اول خلقت و اون عهد چی بوده که الان یادمون اومده و همچنین صحبت شاه پریان هست و عشق در او و یاوه گشتن. یاوه گشتن یعنی پنهان شدن، آزاد شدن، گم گشتن، شبیه پری نجات بودن. و اینکه انگاری که ما از نژاد پری هستیم. پری باشنده ایست بسیار زیبا برعکس دیو، ولی موجودی است که تا حالا کسی ندیده. میخوایم راجع به این موضوعات صحبت کنیم. رفتم ز دست خود من، در بی خودی فتادم، در بی خودی مطلق، با خود چه نیک شادم. اگر ما از دست خودمون رفته ایم، پس یا بعضی هامون هم نرفته ایم، در وضعیت فعلی بیشتر ما انسان ها هنوز نتونسته ایم از دست خودمون در بریم و به وسیله خودمون در عذاب هستیم. شما اگر به یه انسان عادی نگاه کنید، خواهید دید که با فکراش، با هیجاناتش، با عکس العمل‌هاش و با خوشاینده‌ها و بدآینده‌هاش هم هویته. و این به این معنی است که وقتی فکر میکنه، فکرها تمام توجهش رو جذب میکنند. وقتی هیجان تولید میشه از این فکرها، هیجاناتش دوباره مقدار دیگه ای رو جذب میکنند. هیجان همونطور که میدونید از اعمال فکرامون به جسممون، به فیزیکمون در ما تولید میشه و یک عنصر ذهنیه. به وسیله واکنشهاش، یعنی در اثر این فکر و هیجان چیکار میکنه، دوباره اونم توجهشو جذب میکنه. از چیزهایی که بدش میاد، این بدآینده ها همه توجهو جذب میکنه، به طوری که از جا کنده میشه. شما به خودتون نگاه کنید، ببینید که اگر اینطوری زندگی میکنید، میتونید به عنوان هوشیاری حضور که اصل شماست، در طرز زندگیتون تجدید نظر کنید اگه خواستید. بنابراین اگر از چیزی بدتون میاد، اجازه ندین تمام توجه شما را اون بد آمدن ببلعه، به طوری که این بد آمدن که در واقع یه فکر، یه هیجان در شما تولید کنه، به طوری که از جا کنده بشید. و یا خوش آینده هاتون، از چیزی اگه خوشتون میاد، اینطوری نباشید تماما هوشیاری جذب این موضوع بشه، دیگه هیچی نمونه برای ما که تشخیص بدیم چی به چیه. برای اینکه اون هوشیاری حضور که در اینجا گفته بی خودی مطلق که ذاتش شادیه، در بی خودی مطلق با خود چه نیک شادن. پس بنابراین یک انسان عادی که این مطالب رو نمیدونه و ناظر رفتارش نیست، ناظر افکارش نیست، ناظر هیجاناتش نیست، ناظر حالات ذهنیش موقع بد آمدن و خوش آمدن نیست، تماما جذب موضوع میشه. اصطلاحاً اینو میتونیم بگیم بیهوشی و هوشیاری، یا گاهی اوقات در فارسی هوش که مخفف هوش معادل لغت انگلیسی consciousness و consciousness یا هوش که در مثنوی داریم قلعه هوشربا، یعنی قلعه ای که هوش رو ربوده، و این ربودن هم خیلی اصطلاح با معنی است. بنابراین ما در این حالت هوش ربوده هستیم، یعنی هوش ما ربوده شده. میتونیم بگیم ناهوشیار هستیم در مقابل هوشیار. هوشیار نه هوشیاری ذهنی در این مورد، به قول حافظ هوشیار حضور و مست و غرور، بحر توحید و غرقه گناهیم. هوشیار حضور یعنی انسانی که بی خوده، در بی خودی زندگی میکنه و در اونجا اقامت کرده. اگر ما اجازه دادیم تا حالا فکرهای ما، هیجانات ما، واکنشهای ما و خوشاینده ها و بداینده های ما تمام انرژی منو، انرژی هوشیاری رو جذب کنند، الان به خود میاییم میگیم که من اجازه نمیدم و میخوام که یه مقدار هوشیاری رو که در واقع عنصر تشخیص دهنده هست در خودم نگه دارم، نذارم بره. حالا یه اتفاق میفته خیلی هم بدم میاد، ولی تماما نمیخوام جذب اون بشم، میخوام فاصله بگیرم ازش. و اگه فاصله بگیرم یعنی اون نشدم. اصلاح هم میگیم هم هویت شدم با موضوع فکر. و در این حالت که ما جذب اونا هستیم، یعنی هوشیاری ما جذب اوناست و ما فکر میکنیم اونا هستیم، یعنی خشمون هستیم، یعنی فکرهایی هستیم که راجع به اونا میکنیم، یه مقداری درد در ما ایجاد میشه. برای اینکه ما از اون منبع انرژی بیخودی، منبع شادی بیخودی، یعنی در بیخودی زندگی کردن و با خود چه نیک شادم، دور میشیم. برای اینکه جذب اون شدن یعنی یه نقش درست کردن. ولی اینطوری که ما زندگی میکنیم در روز، به این کار میتونیم بگیم ناهوشیاری عادی به اصطلاح. اینطوری نیست که ما اینقدر درد بکشیم که آسیب بشیم و نتونیم کارمونو پیش ببریم. ولی همیشه این کار باعث میشه که ما حالمون گرفته بشه، حال نداریم. در یه غزل دیگه ای که شمارش 1685 مولانا اینطوری میگه، میگه ای مطرب این غزل گو که یار توبه کردم، از هر گلی بریدم و از خار توبه کردم. گه مست کار بودم، گه در خمار بودم، زان کار دست شستم، زین کار توبه کردم. توبه کردن یعنی اگه رفتیم تو فرم نقش شدیم، برگردیم به هوشیاری حضور. پس به مطرب درون خودش میگه این غزل رو بگو که ای یار، یار اصل ما هم هست، یار زندگی هم هست و ما همون هستیم. امروز خواهیم دید در بیخودی مطلق عاشق و معشوق یکی میشه. بیخودی مطلق یعنی بودن. در بودن اگر ما مسکن کنیم که همین جا و حاله و در اونجا بی نقشیم، برای اینکه بی خودیم، یعنی از اونجا برگردیم به همین لحظه، از موضوع فکر جذب شدیم برگردیم به این لحظه. میگه این غزل بگو، ما هم این غزل رو میگیم، پی تکرار میکنیم که ما برگشتیم، اومدیم به حضور. از هر گلی بریدم، گل همون خوشاینده های ماست، و از خار توبه کردم. خارم بدآینده های ماست. هر چیزی که میبینیم بدمون میاد خاره، برای اینکه همین که هم هویت بشیم دردمون میاد، فرو میره به پای ما، بدن ما. هر چی هم که خوشمون میاد میچسبیم بهش، ول نمی کنیم. اونم اسمشو میذاره گل. خب اگه بچسبیم به خار و گل و هم هویت بشیم، خمار میشیم، برای اینکه از زندگی دور میفتیم. برای رفع خماری میره مست یه کاری میشه. شما ببینید، برای اینکه این خماری در شما به وجود میاد، با هر فکری هم هویت میشیم. خماری یعنی بیحالی، بی‌حوصلگی، درد خفیف که ما همیشه داریم، نمیدونیم چه مونه. و میریم مست یه کاری میشیم، تلویزیون تماشا میکنیم، اصلا به کار واقعیمون میریم. میریم خرید، دوستمون تلفن میزنیم، یه فیلمی که اصلا به درد نمیخوره مال 50 سال پیشی میشینیم میبینیم، برای اینکه میخوایم علایم این بیحالی رو، این مشغولیت از ما بگیر. در واقع مشغولیت واسه خودمون درست میکنیم که ذهن ما مشغول به اون کار نشه، حالا مشغول به این کار بشه. دو ساعتی مهمونی میریم، حالا نمیگم اینا بدا، فقط اینا برای رفع علایم یه جور مریضی خفیف هم هویت شدن با ذهن. پس ما یا در خماری یا برای رفع خماری. حالا بعضی ها کارهای افرادی تری میکنن، میرن مشروب الکلی میخورن، یا اونم که فایده نداره میرن مواد مخدر و اینا، فقط برای اینکه از سیمپتوم ها و علائم بیحالی، خماری رها بشن. شما ببینید این علائم ها در خودتون میبینید. اگر میبینید و به این جور کارها معتادگونه چسبیده اید، میتونید یه کاری بکنید. میتونید همینی که ایشون میگن، میگه هم از خماری دست شستم، هم از مست کار بودن. چون بعضی از این کارها، مثل تلویزیون تماشا کردن، مثل مهمونی رفتن، مثل کتاب خوندن، اینا خیلی کارهای لذت بخشیه، به شرطی که معتادگونه نباشه. غذا خوردن، هر موقع اعصابم خورد میشه یه چیزی میذارم دهنم که توجهم منحرف بشه به یه چیز دیگه، فعلا نمیتونم تحمل کنم. پس میگه این ناهوشیاری عادی که همه مردم اینقدر عادی که مردم فکر نمی‌کنن این یه نوع حالت غیر عادیه و مریضی خفیفه، برای اینکه ما رو در زمان نگه می‌داره، این کار ما رو در آینده و گذشته نگه می‌داره. انگار 100 تا موتور به ما بستند به ذهن ما، اینا روشنه که ما رو به عقب ببره و ما هم جلو بریم. خب این موتورها دائما روشنه، یعنی ما با این موتورها تک تک اینها این لحظه رو انکار میکنیم. انکار میکنیم یعنی نمیپذیریم، یعنی ما 100 تا موتور داریم که در ما روشنه. الان صبح که پا میشیم اینا یکی یکی روشن میشه، از خواب که پا میشیم یه دقیقه دو دقیقه، حالا فعلا موتورهای ذهن ما روشن نشده، نظر میاد که حالمون خوبه، یک دفعه موتورها یکی یکی روشن میشه. این موتورها اصلش انکار این لحظه است. هر واقعی را الان شما بعد از دو سه دقیقه بیداری در صبح فکر میکنید و اون توجه شما را جذب میکنه، لحظه قبل یه چیزی همه توجه منو جذب کرده بود، این لحظه یه چیز دیگه. اینا همه موتورن که ما رو در به اصطلاح بیهوشی نگه می‌دارن. از هوشیاری حضور دارم دور میشم، حواسم باید باشه. یعنی شما این لحظه هم اگر مقاومت نکنید، شما میگه من این لحظه که به چیزی مقاومت نمی‌کنم، اون زیر موتورها روشنه. موتورها رو باید یکی یکی خاموش کنید. لازم نیست بریم موتورها رو یکی یکی پیدا کنید. الان بگین که خب من از کجا موتور رو پیدا کنم. کافیه این لحظه هر موتوری بالا بیاد، کلیدشو بپیچونید، خاموش بشه. با چی؟ با پذیرش. پذیرش همون موضوع. اگر هم دو سه تا موضوع مهمی در زندگی دارین که وقت به وقت میان و هوشیاری رو میبرند، مثلا با یکی دعوا دارید، با یه فامیلی دعوا دارید، یا با بچه‌تون دعوا دارید، با یه چیزی که برای شما مهمه، تمام همغمتون رو بذارین روش، اونو حل کنید و از زندگیتون ببرین. اگر با یکی دعوا دارید میگید من بیخودی پول زیاد نمیخوام بدم، عیب نداره پول زیاد بدید، عوضش هوشیاری رو آزاد میکنید. شما که نمیتونید از عهده نفستون بر بیایید اینطوری عمل کنید، میگم من این 10000 دلار رو میدم، 1000 دلار رو میدم، خودم راحت میکنم، آزاد میکنم. برای اینکه ذهن ما این شبیه این سوپر گلو هاست، خیلی چسبنده است، خودش هی میخواد به این اون بچسبونه. کافیه دو سه تا چیز بزرگ پیدا کنه، هی ما رو ببره سر این، از این بره سر اون، از اون بره سر اون، و تمام هوشیاری ما ربوده میشه به این ترتیب، ما از زندگی دور میشیم و ما میخوایم برگردیم. و اون فکرهایی که ما میکنیم، فکر میکنیم چاره هست، مولانا میگه اون فکرها ما رو به حضور نمیرسونه. نگاه کنی ببین چقدر قشنگ میگه مولانا: در جرم توبه کردن بودیم تا به گردن، از توبه هایی کرده این بار توبه کردم، زندیشه های چاره دل بود پاره پاره، بیچارگیست چاره ناچار توبه کردم. ما توبه نمی کنیم. این توبه اصطلاح مذهبیه، ولی یعنی برگشت از نقش به حضور. میگه ما این توبه هایی که میکردیم، ما از یه موضع ذهنی میرفتیم به یه موضع دیگه، از یه حالت ذهنی میپریدیم به حالت دیگه، و این خودش جرمه، یعنی گناه. اگه ما تو ذهن هستیم و از یه اندیشه که در واقع ذهنه، وقتی شما یه اندیشه میکنید باش هم هویتید، یه پایگاه ذهنیه، از اینجا فرار میکنید به یه پایگاه ذهنی دیگه، به خیال اینکه شما نجات پیدا میکنید. بعضی ها یه عقایدی رو برای خودشون سفت کردن، سخت کردن، چسبیدن به اون، یک دفعه یادشون میاد که اینا به درد نمیخوره، میرن به یه گروه عقیده دیگه، فکر میکنن که از اون توبه کردن رفتن به این، این یکی بهتر از اونه و میچسبن به اینا. خب اینم همونه، این یه پایگاه ذهنی قبلی بود، این یه پایگاه دیگه ایه. دوباره داگما درست میکنن، دوباره سفت میچسبن به اون. کمک میکنه؟ نه. اینا اندیشه های چاره است. اندیشه چاره یعنی اندیشه ایست که شما الان تو ذهنتون میکنید برای اینکه از غم هم هویت شدگی با ذهن خلاص بشید. این فایده نداره، برای اینکه هر جا برین تو ذهنتون هستید، از یه پایگاه ذهنی به یه پایگاه ذهنی. بعضی هم میگن خب این اندیشه و پایگاه ذهنی کمک نمیکنه، چرا این فکر رو نمیکنی؟ خب این فکرم یه فکره، معنیش نیست که ما فکر نکنیم، معنیش اینه که ما حالیمون بشه که چجوری زندگی میکنیم و با اندیشه هم هویت نشیم، در بیخودی مطلق زندگی کنیم تا خلاق بشیم. بیخودی مطلق جایگاه خلاقیته، برای اینکه در گفت که در بیخودی مطلق با خود چنیک شادم، با خود یعنی با خودم هستم، که در اینجا در واقع من و معشوق و یعنی کسی که میخواد دوست بداره، کسی که میخواد دوست داشته بشه، هر دو جوش میخورن، متحد میشن، تبدیل میشن به یک، دوتا نیست. که در این موقع هست که شما چشمتون به چشم معشوق باز میشه، که در این صورت شما نیستین دیگه، حرف میزنید، اون موتورا هم خود به خود خاموش میشن. حالا اون موتورا بعضی هاشون روشن ممکنه بمونند. چجوری خاموش میکنید؟ مولانا پایین توضیح میده چجوری. پس گفت که این کاری که شما میکنید، از یه پایگاه ذهنی و از یه اندیشه میپرید به یه اندیشه دیگه، به جای پریدن همونجا وایسید، برای اینکه دل رو این پاره پاره میکنه. شما در یه پایگاه ذهنی، یه فرم ذهنی شدید، اون قضیهش حل نشده که یه من اونجا بود، الان میپریم به یکی دیگه، یه من دیگه درست میکنیم. خب دل شما میشه یه من، دو من، الان چند لحظه دیگه یه من دیگه، یه من دیگه، یه من دیگه، میشیم پاره پاره. همه منها و باورها هم همه درست هم. بیشترشون هم با هم ضد نقیزن، نمیخونن با هم. اتفاقا در بیخودی ما با خودمون هماهنگیم. تنها در بیخودیه که ما با خودمون هماهنگیم، تنها در فضای پذیرش این لحظه که همون بیخودیه و خود بودنه، ما ناهماهنگی و تضاد با خودمون نداریم، برای اینکه اون نیروی زندگی است که شما رو اداره میکنه، از طریق شما حرف میزنه. گفت که دلبر چشمنو دوخت، چشمم بدوخت دلبر تا غیر او نبینم. این لحظه اگر هوشیاری حضور رو شما حس کنید، چشمتون دلبر دوخته یه لحظه به جهان بیرون، به ذهن، غیر دلبر رو دیگه نمیبینید. یه لحظه، یه ثانیه، دو ثانیه، سه ثانیه. و اگر این حالت هوشیاری حضور پیوسته باشه، چشمتون دوخته شده به اقلامی که ذهن شما رو باش هم هویت کرده بود، و چشمتون باز شده به دلبر، یک دفعه ناگهان چشم ما در روی او باز میشه. تا چشمه ها به ناگه در روی او گشادن، ببینید به کلمه درم توجه کنید، چشمه ها را در روی او گشادن، نمیگه بر روی او گشادم، چون بر بازم اون دویی همراه داره، چشمه ها رو در روی گشادن، درست مثل داره میگه چشمه های دلبر گشوده شد و جهان رو دیگه میدید. نه من نبودم دیگه، برای من رفت دیگه. ولی آیا این من ذهنی اگر این وضعیت ها برای ما پیش بیاد، اون موتورایی که روشنه قبلا، اون منی که درست کرده بودیم که اسمشو اینجا گذاشته جان، دست از سر ما بر میداره به زودی؟ نه، بر نمیداره. میگه با من به جنگ شد جان، گفته مرا مرنجان، گفتم طلاق بستان، گفتا بده بدادم. من هوشیاری حضور شدم، در بی خودی زندگی میکنم. جام یه من دارم که جانم شده، مثل جان دوستش دارم. ما اینطوری هستیم دیگه، در هوشیاری عادی، ببخشید در ناهوشیاری عادی که گفتیم ما با فکرامون و هیجاناتمون و واکنشامون هم هویتیم، یه هوشیاری داریم که ذهنیه. اینطوری نیست که ما هیچ تشخیص ندیم، ولی باورهامون فیلتره، صافیه، عینک ماست. و یه مقداری درد ثابت که بالا پای میره با خودمون حمل میکنیم. همین حالت عادی ما که موتورهای انکار ما روشنه سر موضوعات مختلف، یعنی نپذیرفتیم اونها، نبخشیدیم اون موتورها، موتورهای انکار، پذیرش زندگی روشنه، به محض اینکه یک چالش بزرگ پیش بیاد، یه چیزی مثلا تصویر ذهنی ما رو تهدید بکنه که حس کنیم ما رو تهدید میکنه، جان ما رو تهدید میکنه، نه جان واقعی ما رو، نه اینکه به طور حقیقی کسی اومده ما رو میخواد بکشه یا حمله کرده، نه، همه چیزهای ذهنی رو داریم میگیم. ما ذهنن یه کسی حرفی زده، ما فکر میکردیم ما دانشمندیم، یک دفعه فکر کرده ایم که آبروی ما رفته. یک چنین چالشی ما رو میکشه دوباره پایین، یه موتور بزرگتری روشن میکنه و ما کشیده میشیم و اون مقدار هوشیاری که در ما بود میتونستیم تشخیص بدیم، اون بلعیده میشه. هوشیاری بعضی اوقات در بعضی ها به صفر میرسه یا نزدیک صفر، یعنی چنان حالشون گرفته میشه. خوب بودن ها دو دقیقه پیش، ولی الان یه تهدیدی، به فکر یه چیزی افتادن، هوشیاریشون بلعیده شد، بقیه هوشیاریشون. این حالت ناهوشیاری عمیق، عینا شبیه اون یکیه، منتها شدتش بیشتر. شما حس میکنین که از این حالت ها رد میشین در روز، از در حالت عادی مقداری درد و هم‌هویت شدگی داری، تهدیدهای واقعی یا تهدیدهای تصوری، تهدید ممکنه واقعی نباشه، تصوری باشه. من بشینم فکر کنم که نکنه یه همچه اتفاق بیفته، نکنه بیان خونم رو بگیرند یا مثلا بلای سر بچه هم بیاد، یه ذره مزه مزه کنم همچه فکری رو، چون قبلا موتورام روشنه، این میتونه هوشیاری منو بکشه پایین و برم به ناهوشیاری عمیق، بیهوشی عمیق، هوشم روبوده بشه به طور کامل. اون موقع خشمگین میشم، میترسم زیاد، یه عده میترسن شدید، معلوم نیست از چی میترسن، همیشه میترسن، فکر میکنن مردم توطئه کردن بر علیهشون، همه میخوان یه کار بدی بر علیه اونا بکنن. همچون چیزی نیست، همچون خبری نیست، هیچی از توطئه نگرده. تازه توطئه هم کرده باشن، اگه شما هوشیار باشید، به حضور باشین، تهدید و چالش شما را به بیخودی عمیق میبره. بیخودی عمیق یعنی الان یه ذره هوشیار به حضور بودی، الان دیگه کاملا هوشیار هستی. اتفاقا فرق کسی که حضور داره و کسی که حضور نداره اینه، به محض یه چالش میاد، کسی که حضور داره هوشیارتر میشه، حواسش جمعتر میشه و از اون فضای بیخودی راه حل میاد بیرون. کسی که بیهوشه، هوشش ربوده شده، اون هوشیاری باقی مونده هم ربوده میشه، گیج میشه، سرگشته میشه، نمیدونه چی کار میکنه، خشمگین میشه، به این فحش میده، اونو میزنه، به بد بیرا میگه، به همه، همه رو ملامت میکنه، اصلا نمیفهمه چی شد، اصلا چی شده، چی میشه. همینطوری برای اینکه دیگه هوش و حضور درش نیست. اینا رو من میگم برای اینکه ما به خودمون نگاه کنیم، ببینیم چجوری زندگی میکنیم ما، آیا با چیزهای عادی زندگی هم هویتیم. اگر شما در اتاقتون نشستین، هیچ کس هم نیست، آرام هست، نمیتونید شاد باشید، چجوری میخواین که وقتی با آدمای کج خلق برخورد میکنید، به اصطلاح خودتون، و مشکل برخورد میکنید که مسئله میخوان درست کنن، آدمهای بیهوش دیگه برخورد میکنید، با اونا کنار بیایید و حالتون خوب بمونه، واضحه که نخواهد بود. بنابراین پس ما وقتی که آرام هستیم، حالمون خوبه، بهتر حضور تمرین کنیم. پذیرش، ای پذیرش. شما لازم نیست بریم موتورها رو پیدا کنید، خاموش کنید. موتورهای روشن هر لحظه به لحظه خودشون رو نشون خواهند داد و این جنگیست که شما با خودتون دارید. میگه با من به جنگ شد جان، گفتا مرا مرنجان. من یه لحظه به حضور رسیدم، اون منی که اونجا بود کجا؟ ما هم هستیم اینجا، ما من هستیم. خودشو تحمیل کرد، دوباره نشون داد که ما هم هستیم و اصل کاری ما هستیم. با من به جنگ شد جان، گفت چرا منو میرنجونی؟ این من ذهنی که جانم بود، فکر میکنم جانمه، گفت منو چرا میرنجونی؟ میرنجونی یعنی چی؟ یعنی من به حرف نفسم دیگه گوش نمیدم. و ستیزه میکردم، من کیف میکرد. الان دیگه وقتی پیش میاد، من میپذیرم و من اونجا گرسنه میمونه. این چه حرکتی تو میکنی؟ چرا ناراحت نمیشی؟ چرا داد نمیزنی؟ چرا خشمگین نمیشی؟ ما به این چیزا احتیاج داریم. چرا؟ اون میخواد خودشو تقویت کنه. اون از این چیزها درست شده. من ذهنی از چی درست شده؟ جان ذهنی از چی درست شده؟ از دردهای گذشته و از هم هویت شدگی. از دردهای گذشته و از هم هویت شدگی. یه موضوع دردناک از گذشته رو برای شما پیش میاره. الان این میگه که شما ناراحت بشید. شما میگید من ناراحت نمیخوام بشم، میخوام همه رو ببخشم. خوشش میاد، شروع میکنه به ستیزه با شما، برای اینکه هنوز انرژی داره با خودش. شبیه یک اتومبیلی است که با سرعت 150 کیلومتر میره. شما پاتون از روی پدال گاز برداشتید، ماشین هنوز مقدار حرکت داره، باید بره تا چند کیلومتر اونورتر جاده صاف باشه، میفته، وای میسته خودش. شما هم امروز اگه بخواید به حضور برسید، خودتون رو ببخشید، دیگران رو ببخشید و این لحظه رو بپذیرید و حضور رو تمرین کنید، از دست من ذهنی امروز خلاص نمیشیم، با شما ستیزه خواهد کرد. شما 3 سال هم میرین کلاس معنویت، سیدی های گنج حضور رو گوش میکنید، یک دفعه میبینید سر یه موضوعی چنان خشمگین میشین، بعد منه میگه ببین هنوز هستم من. فکر نکنی از دست من رها شد، ولی زورش کم شده. همین یواش یواش باید زورش کم بشه. یک دفعه نمیره. بعد مولانا اینجا یه چیز عجیبی میگه، میگه بهش که آدم طلاق بستن، طلاقتو بگیر، میخوام طلاق بدم تو. اونم چی چون دنده ستیزه داره، گفت بده طلاق بده، گفتم بگیر طلاق، دادم. پس به طور کلی ازش رها شدم، وگرنه اگر به طور کلی ازش رها نشده بود در بی خودی مطلق نمیتونست باشه. در بی خودی مطلق با خود چه نیک شادم وقتی با خودم هستم، که اونجا همیشه آدم با خودش، با خودشه، گفتم با بیرون هست ولی هنوز خودش زنده هست، زندگی رو ترک نمیکنه، اون فضای حضور این لحظه رو ترک نمیکنه، همه توجهش رو نمیده. بی خودی مطلق بی نهایت ریشه داره، معنیش اینه که ما دیگه یه چیز ذهنی نیستیم، ما همیشه از بیرون چیزی میخوایم، ما با ذهن وقتی هم هویت شدیم همیشه منتظریم یه کسی از بیرون بیاد به ما کمک بکنه، دنبال کسی در بیرون میگردیم، چی میخواد بیاد؟ هیچ کس. بی خودی مطلق در درون شماست. در پای مولانا توضیح میده اینو، میگه تبریز شمس دین را گفتم تنا کی باشی. تبریز شمس دین همین کارگاه شمس دینه، شمس دینه، شمس دین همون هوشیاری حضوری یا هوشیاری زندگی است، همون این لحظه هست. بی خودیه تبریز شمس دین، کارگاهش که ما باشیم، ما تبریز هستیم. در واقع بهش گفتم تنا چی هستی؟ برگشت گفت که من فقط تن نیستم، پس ما فقط تن نیستیم. تن گفت خاک، و اگر هم هویت با ذهن هستی، تن هستی، خودت تن میبینی؟ خاک. تن گفت خاک. جان گفت سرگشته همچو بادم. جان گفت سرگشته شبیه بادم، ولی همین جان، همین هوشیاری حضور اگر هم هویت بشه با ذهن، با جسم، گیر میفته، زندگی رو از دست میده، من ذهنی درست میکنه، میشه یک، به قول شعر هفته قبل میگفت، روح ریحی میستاند راه روح میدهد، میشه روح شبهی، روح بادی در ذهن. ولی وقتی با ذهن هم هویت نیست، یک باد زنده کننده است، سرش گشته، برای اینکه دیگه با گذشته کاری نداره، گذشته فرماندهش نیست، من فرماندهش نیست، برای اینکه من ذهنی، جان ذهنی در گذشته و آینده است، بی خودی در این لحظه زنده است. پس هفته قبل یک قانونی رو اینجا صحبت کردیم و اون قانون اثر ناظر در مشاهده شونده است، یا مشاهده کننده در مشاهده شونده است. گفتیم ناظر در اون چیزی که مورد نظارتشه اثر میذاره. یعنی اگر شما به خودتون که نگاه میکنید، ناظر خودتون هستید، خودتون رو از جنس زندگی ببینید، میشین زندگی. اگر خودتون رو از جنس جسم و من شبهی، نقش بیروح ببینید، میشین اون. همینطور اگر شما خودتون رو زندگی ببینید، به دیگران که نگاه میکنید، دیگران رو هم زندگی میبینید و اونها مثل زندگی، به صورت زندگی به شما پاسخ میدن. ولی شما اگه خودتون رو زندگی نبینید، از جنس مردگی ببینید، از جنس جان ذهنی ببینید، دیگران را هم به صورت مجسمه میبینید. اگه شما دیگران رو به صورت مجسمه و نقش ببینید، اونا هم به صورت مجسمه و نقش به شما پاسخ میدن. اگر شما از جنس زندگی باشید، برخورد عشقی دارید، برخورد ارتعاشی دارید، یعنی عشق و زندگی رو در دیگران با ارتعاش به وجود میارید، برای اینکه خودتون از جنس زندگی هست. اگر از جنس زندگی نبینید، نمیتونید ارتعاش عشقی بکنید. پس مولانا میگه از تبریز شمس دین، همه چی کارگاه شمس دینه. شمس دین، شمس دین همون زندگیه، همون هوشیاری حضوره. اگه خواستید بگید انرژی خداییه، فضای هوشیاری خداییه، نیروی هوشیاری خدایی. این همه اصطلاحات مختلفی است برای بیان یکی. چرا ایشون نمیگه خدا؟ برای اینکه مردم از خدا یه چیز ذهنی درست کردن. اگر شما از خودتون جسم درست کردید، یعنی خودتون رو به صورت جسم میبینید، در ذهنتون یک خدای جسمی به وجود آوردید. اگر شما چشمتون به روی دلبر باز شده و در بیخودی زندگی میکنید و هوشیاری عشقی دارید و خودتون زندگی میبینید، در این صورت خدا داره از طریق شما حرف میزنه. چشمتون به روی خدا باز شده. با ذهن نمیتونیم ما این هوشیاری رو بشناسیم. تمام حرف سر این بود که در این شعر توبه کردم که من نمیتونم به وسیله ذهنم به حضور برسم. شما نمیتونید با اقدامات ذهنی و کارهای ذهنی یا کار اصلا در بیرون، ولو اینکه برید به اصطلاح خیراندیشی کنید، خیرخواهی کنید، همه کارهای نیک بکنید، احسان کنید، به فقرا پولتون رو پخش کنید، بازم نمیتونید. خیلی خوبه اونا، خیلی عالیه، اصلا حرف نداره. پولتون همه در راه فقرا خرج بود، ولی شما به حضور نمیرسید. حضور در بیرون نیست، در درونه. اگر ما خودمونو جسم میبینیم، در این صورت در ذهنمون، حالا جسم میبینیم، چجوری جسم میبینیم؟ در ذهنمون جسم درست کردیم، برای اینکه هم هویت شدیم با ذهنمون، یه فرم شدیم، یه خدایی رو میشناسیم که انعکاس ذهن ماست، اونم جسم. ولی این قانون با یه قانون دیگه ای کار میکنه به نام قانون جاذبه. برای اینکه شما ببینید از چه جنسی هستید، مولانا میگه که در جهان هر چیز چیزی جذب کرد، گرمی را کشید و سرد سرد. گرم یعنی زندگی، بارها گفتیم چرا گرم یعنی زندگی، سرد یعنی همین من ذهنی. اگه شما میبینین که به سوی مولانا کشیده میشین، به سوی زندگی کشیده میشین، به سوی زنده کردن و شادی بخشیدن و خیراندیشی و اینا کشیده میشین، از جنس زندگی هستی. اگر به منیت ها و منهای بزرگ، فلانی چون قدرت داره، جذب میشین به طرفش، کشیده میشین، ببینید به چی شما به به میگین. آیا کسایی که مردم رو کنترل میکنند، زیر سلطه دارند، پولشون زیاده و اونا به به میکنید؟ من نمیگم پول زیاد بده یا خوبه. شما ببینید به چه طرفی جذب میشید. به هر طرفی جذب میشید، به هر چیزی جذب میشین، از جنس اون هستید. دیدنش خیلی ساده است. اگر میبینین که به سوی منیت جذب میشین، پس شما به هم هویت با ذهنتون شدین و با نقش‌های بیرونی میتونید یکی یکی موتور رو خاموش کنید و هم هویت شدگی رو آزاد کنید، هویتتون رو بکنید از چیزها و مشمول این غزل میشین که رفتم ز دست خود، من از دست خود در برید به بی خودی. مادر چو داغ عشقت میدید در رخ من، نافم برام بریدو آندم که من بزادم. پس میگه مادر من، مادر هر انسانی یا به طور کل انسان، چون داغ عشق رو در صورت او میدید، بنابراین نافش رو بر همون داغ عشق بریده و به این معنی هست که ما همین هول و هوش داغ عشق خودمون باید بگردیم و این هم در مورد مادر جسمیمون صادقه، هم در مورد مادر روحانیمون صادقه. مولانا بر این عقیده است که این زایش ما از زندگی بر اساس عشق بوده و ما اون داغ عشق رو، داغ عشق یعنی این چیزی نیست که ما بتونیم از بین ببریم. قدیم گوسفندا رو مثلا داغ میکردن که گم نشن دیگه، وقتی داغ میشد یه مال شخص خاصی بود، بنابراین به راحتی میشد پیدا کرد. ما همون داغ عشق و همون علامت عشق و اون عشق و زندگی رو در واقع اتحاد عاشق معشوق رو، یکی بودن رو، حس زندگی رو ما داریم و ما باید هول هوشون بگردیم. نباید به فساد بریم همونطور که در پایین میگه. و یه چنین حالتی که در بیخودی زندگی میکنیم، در بیخودی عشق است که ما رو هدایت میکنه و عشق یعنی حس زندگی درون خودت و اون شدن و از اون طریق با همه زندگی ها حس یکی کردن. بنابراین خود زندگی هستی، خود انرژی زنده کننده هستی، خود انرژی خلق کننده هستی. کما اینکه اگر اونجا باشی داره میگه گر بر فلک روانم ور لوح غیب خوانم، یعنی من لوح یا صفحه غیبی رو میخونم. ما انسان ها وقتی در بی خودی هستیم، زندگی که از زبان ما حرف میزنه، بنابراین ما چیزی رو که الان در این جهان نیست میتونیم به این جهان بیاریم. کما اینکه بیشتر دانشمندان اون کشفیاتشون رو از این حالت آوردن. این همه چیز که کشف شده و قوانین علمی نبوده که. چجوری کشف شده؟ از نبود اومده به بود. ولی میگه اگر من در اون مقام هستم، من میتونم بر آسمان روان بشم و صفحه غیبی را بخونم. صفحه غیبی اینطوری نیست که یه صفحه باشه و ذهنم من ببینم از روی اون بخونم بنویسم. من وقتی در بی خودی مسکن میکنم، زندگی از طریق من میتونه خلق کنه و ذهن ما میتونه اونا رو بنویسه. مثل این غزل، شما اگر از این فرایند بگذارید میتونید اونطوری باشید و این حق انسانه. هیچ در اینجا نمیگه که حق چه جور انسانیه. شما نباید تصور کنید که یک انسان‌های به خصوصی فقط به اونجا میرسند. این تصور غلطه. تمام کوشش مولانا اینه که این زندگی در بقیه انسان‌ها بیدار بشه. این بیخودی در همه باید ایجاد بشه. در من و شما جز بشه است. میگه که تو صلاح جان من هستی. یعنی اون چیزی که من جان میگم و الان در این هیبت زندگی میکنه، صلاح اون این نیست که ذهن ما میگه سر فلانی کلا بذار یا کوتاه نه یا بیشتر، هرچی بیشتر بهتر. برای اینکه ذهن اینا رو میگه دیگه. ذهن میگه زرنگ باش، در بازار باید زرنگ بود، هرچی بیشتر بهتر. شما شب که میای خونه باید مردمو شکست داده باشی. این کار ذهن. این صلاح جان ما نیست. اینطوری اصلا نمیشه. میگه اگر تو نباشی من در فسادم. بی تو در چه در فسادم، یعنی چقدر در خرابکاری میکنم. یعنی اگر اون نیرو در ما کار نکنه، این هوشیاری، یعنی به هوش نباشیم ما، بیهوش باشیم، هوشمون ربوده شده باشه و مثل افراط آن موقعی است که ما خشمگینیم یا به شدت میترسیم یا کینه داریم یا امروز در مثنوی میخونیم حسادت داریم. هیچ کار مثبتی و آبادان کننده از دست ما بر نخواهد آمد. آخر سر ما خودمونو شکست خواهیم داد. نه تنها خودمونو شکست خواهیم داد به وسیله خودمون، به دیگران هم آزار خواهیم رسوند. سبب آزار دیگران هم خواهیم شد. و الان داریم میگه که پرده رو تو میافکنی، ای پرده برفکنده، تا مرده گشت زنده، و از نور رویت آمد عهد الست یادم. از عشق شاه پریان چون یا و گشتم ای جان، از خیش و خلق پنهان گویی پری نژادم. میگه که تو پرده رو افکنده ای. درست مثل اینکه داره میگه ای پرده برفکنده تا مرده گشت زنده. مرده کی بود؟ مرده ما بودیم که به صورت من ذهنی در آمده بودیم. پرده وقتی افتاد ما دیدیم چی کار میکردیم ما و اصلا زندگی چجوری کار میکنه و با اون کارهایی که ما مشغول بودیم واقعا چقدر بیهوده بوده، راه رو چقدر عوضی رفته بودیم. این پرده افکنده شده. پرده وقتی افکنده شده، اون هوش زندگی در ما بیدار شده و اون داره کار میکنه و اون هوشیاری عشقی است که ما رو هدایت میکنه. در این صورت مرده دیگه زنده شده. و وقتی مرده زنده شده و من روی تو رو دیدم، از دیدن روی تو فهمیدم که نور روی من هم عین نور روی توست. و از نور رویت آمده، اینطوری باید بگیم. این باز هم از اون حالتهایی است که از زمان گذشته شروع شده و در واقع از این سطح میتونیم نتیجه بگیریم که مولانا زمان رو میخواد از این موضوع بیخودی بکشه بیرون. یعنی همیشه حال بوده، همیشه این لحظه بوده و از عهد الست این لحظه بوده و الان هم این لحظه هست. میگه الان همون قول من و عهد من با تو یادم اومد. از دیدن نور روی تو فهمیدم من از اون نور هستم و من از اون هوشیاری هستم. چون همون هوشیاری شدم، شروع کردم به خلق کردن. اون قولی که من داده بودم که خدا از ما روز اول خلقت با امروز یک چیز فرق نمیکنه، فقط چیزهایی که به وجود اومده فرق میکنه، ولی از نظر خلق کردن، اینکه خدا از ما پرسیده آیا من خدای شما نیستم، ما گفتیم بله شما هستید. ولی این بله میگه الان یادم اومد، نه اینکه واقعا یاد ذهنم اومد، من فهمیدم، ذهن رفته کنار و از به نور تو، یعنی زنده شدم و یادم اومد که من از تو هستم و ما همچو چیزی رو میدونستیم، یادمون رفته بود که ما از تو هستیم و شبیه تو هستیم و از دم تو هستیم و از نور تو هستیم و میتونیم خلق کنیم. از نور رویت آمده اون عهد الست، به یاد من الست در زمینی روز اول خلقت. حالا داری میگه که من چطوری از خودم و مردم پنهان شدم یه دفعه، و این عشق شاه پریان چجوری در من رشد کرد. از عشق شاه پریان چون یا و گشتن یعنی گم شدن، گم گشتن و آزاد گشتن به طوری که خود نتونه به ما رو ببینه، یعنی خود ما هم اگه انرژی داره نتونه ما رو ببینه و دیگران هم واضحه که نمیتونن ببینن. برای همینه که برای ما وقتی به بی خودی میرسی مردم ممکنه نبینن ما رو، برای اینکه ما ادعا نداریم. وقتی ادعا نداریم مردم ادعادارا رو میبینند. یه کسی بیاد ادعا کنه مثلا من این کار بلدم یا پول داره یا حالا دانشش رو به رخ مردم بکشه، این ادعا رو مردم متوجه میشه، این حرف رو میزنه ببینیم درست میگه یا غلط میگه. ولی کسی که از چشم خود و خلق پنهان شده داره میپرسه از شما، از اولا عشق شاه پریان. عشق شاه پریان میتونست بگه خدا ولی نمیگه، بازم شاه پریان میگه. شاه پریان یعنی شاه زیبارویانی که دیده نمیشند. من چجوری میگه گم شدم و از خودم و خلق پنهان شدم، مثل اینکه از نژاد پری هستم. ما از نژاد پری نیستیم، ما از نژاد انسان هستیم. پس میشه انسان وقتی به بی خودی میفته از خودش و خلق پنهان میشه، یعنی خودش و خلق بهش دسترسی ندارن. در اینجا گفت با من به ستیزه برخاست جان من، بگه یک هوشیاری در من پیدا شد و اون از دیدن روی تو بود. یه دفعه یادم اومد اون عهد من و من همین رو تقویت کردم، همین عشق شاه پریان بود. و یک دفعه گم شدم از چشم مردم و خودم، یعنی مردم و خودم دیگه به من دسترسی نداشتند. معنیش اینه که مردم نمیتونستن منو شکست بدند یا بخوان با من بحث و جدل کنند یا من برم باهاشون دعوا بکنم، همین کارهای عادی بکنم که منو پیدا بکنند. از چشمشان پنهان شدم و از چشم خود من پنهان شدم و در نتیجه فهمیدم که این جهان کارگاه هستی خداییت منه و شروع کردم به آبادانی کردن از طریق ارتعاش. نمیام بپرسم که انسانهای دیگه از جسم هستند، من ارتعاش جان خودمو میکنم. پس از تبریز که کارگاه ایزدیست نمیپرسم که تو تن هستی، من هر جا نگاه میکنم زندگی میبینم، برای اینکه از جنس زندگی هستم و زندگی رو در جهان بیدار میکنم. از بریم چند خط از مثنوی بخونیم. همونطور که یادتونه مثنوی از دفتر دوم از سطر 1386 مونده، یعنی از اون خط نمونده، از پیشرفت کردیم در این قصه که به این ترتیب شروع می شد: آمدن دوستان به بیمارستان جهت پرسش زنون مصری. و اگه یادتون باشه مولانا در قصه به ما گفت که ما انسان ها وقتی با ذهنمون هم هویت میشیم به ترتیبی که توضیح دادیم و بیهوش میشیم، با نوی می جنگیم. نه اینکه نوی دشمن ماست، ما دشمن نوی هستیم. در واقع شب دشمن روز نیست، تاریکی دشمن روشناییه، ولی روشنایی دشمن تاریکی نیست. ما دشمن خدا هستیم ولی خدا دشمن ما نیست. چرا دشمن خدا هستیم؟ برای اینکه ما از نوی میترسیم. خدا همیشه نویه. یعنی شما این لحظه یه فکر میکنید، لحظه بعد به طور ایدئال نباید یه اون فکر رو بکنید، باید فکر نوی از شما تولید بشه. این زنون بودنه و این یعنی سرچشمه در شما باز شده و این پوشش رفته کنار و شما منشأ خلاقیت شدین. و گفت که وقتی ما و انسان ها صفیح میشن، هم هویت با ذهن میشن و بر ضد نوی میشورند و نوی خودشونو زندانی میکنند و سنگسار میکنند و چشمه زندگی رو با سنگسار کردن کور میکنند و در بیرونم همینطور. چون اگر با نوعی خودم من بجنگم، با نوعی تو هم می جنگم. اینا رو گفت و گفت که ما در واقع مسیح رو یا خداییت خودمون رو به دار می کشیم هر لحظه. یعنی چی؟ یعنی از زندگی که در ما جوش می زنه باید به وسیله ما زندگی بشه، تصویر ذهنی درست می کنیم. یعنی با تصویر ذهنی خودمون زندگی میکنیم. پس من میام زندگی رو که هوشیاری این لحظه هست، باید به اون زنده باشم، میگیرم به دار میزنم در ذهنم و یه تصویر ذهنی درست میکنم و این مسیح رو دار زدنه. و گویا اگه مسیح دار زده بشه نمیتونه شما رو حفظ کنه. معنیش اینه که این گنج حضور و این هوشیاری حضور باید زنده بمونه و دلش از شما خون نشه. گویا دی این کار رو میکنن، فکر میکنن که باید مسیح اونا رو حفظ کنه. مسیح خداییت ما رو حفظ نمیکنه مگر از دار زدن مسیح و این باور که مسیح رو میشه دار زد، دست برداریم و برگردیم به هوش زنده. وقتی هوش زنده در ما زنده میشه، اون موقع ما رو میتونه حفاظت کنه. امروز یه چند سطر از بقیهش میخونیم و در ضمن گفت که برای زندگی و زندگی کننده و زندگی دهنده، که همش زندگیه، اینا ما هم که زندگی کننده هستیم، خود زندگی هستیم، هیچ چیزی خطرناکتر از تقلبی زندگی کردن نیست، ساختگی زندگی کردن نیست. یعنی ما من ذهنی بشیم، ادای زندگی رو در بیاریم و اون چیزی نباشیم که باید بشیم، یه چیز دیگه بشیم و ادای اون رو به صورت ذهنی در بیاریم. گفت این اینطوری بود، گفت زر خالص را و زرگر را خطر باشد از قلاب خایم بیشتر. امروز میگه که یوسفان از رشک زشتان مخفیند، که از عدو خوبان در آتش میزیند. یوسفان از مکر اخوان در چهند، که از حسد یوسف به گرگان می دهند. از حسد بر یوسف مصری چه رفت؟ این حسد اندر کمین گرگیست زفت. لاجرم زین گرگ یعقوب حلیم، داشت بر یوسف همیشه خوف و بیم. گرگ ظاهر گرد یوسف خود نگشت، این حسد در فعل از گرگان گذشت. رحم کردین گرگ و از عذر لبگ، آمده که ناز هبنا نستبگ. صد هزاران گرگ را این مکر نیست، عاقبت رسوا شود این گرگ بیست. بیست یعنی بیست. مولانا در اینجا میگه که انسان ها نوی رو به فرم در میارند، به نقش در میارند و حسادت میکنند. حسادت از ذات من ذهنی برمیخیزه و ذات من ذهنی، این که امروز صحبت میکردیم، هم هویت شدن و جدایی. یعنی ما هم هویت میشیم با چیزهایی در ذهنمون و خودمون رو جدا میکنیم از بقیه مردم بر اساس این تصویر ذهنی. یه تصویر، اینطوری یه تصویر ایجاد میشیم، ما فکر میکنیم اون هستیم، یک تصویر ذهنی هم از دیگران درست میکنیم. پس چهار تا تصویر ذهنی به وجود میاد. یکی تصویر ذهنی که من از خودم درست کردم، تصویر ذهنی که بر اساس اون تصویر از تو درست کردم، تصویر ذهنی که تو از خودت درست کردی، تصویر ذهنی که تو از من درست کردی، که هیچ کدوم از اینها با واقعیت منطبق نیست. پس تصویر ذهنی من از شما در واقع سر کار داره، تصویر ذهنی من با تصویر ذهنی شما سر کار داره، تصویر ذهنی شما هم با تصویر ذهنی من سر کار داره. اینطوری نیست که ارتعاش عشقی من بکنم و شما هم ارتعاش عشقی بکنید و این ارتعاش عشقی پیغام رو رد بدل کنه. ما داریم در جنگ دوتا تصویر ذهنی هستیم. حواستون باشه که این ذهن چه بلای سر ما میاره. اولین چیزی که از ذات این تصویرسازی زایده میشه مقایسه است. یعنی من یه چیزی در ذهنم درست کردم از خودم، یه چیزی من از شما، این دوتا رو با هم مقایسه میکنم. به محض اینکه احساس کنم من از شما کمترم، یه هیجانی در من به وجود میاد برای اینکه این من توهمی و شبهی شروع میکنه با آب رفتن. یه حسی به ما دست میده به نام حسادت. اگر ما دوچار حسادت شدیم، حداقل اینو بفهمیم که ما به نقش تبدیل شدیم، به فساد تبدیل شدیم و فساد رو در خودمون و در دیگران به وجود خواهیم آورد. ما دیگه از این لحظه و تخریب خواهیم کرد. اگر حداقل این یادمون باشه، میتونیم برگردیم، حداقل هیچ کاری نکنیم، بریم یه گوشه بخوابیم یا خونهمون بشینیم میذار استراحت کنیم، دیگه نه حرف بزنیم نه عمل بکنیم. برای اینکه به محض اینکه حسادت بکنید، گرفتار میشین خودتون و دیگران و خرابکاری شروع میشه و هیچ حاصل خوبی از این حسادت بر نخواهد آمد. بنابراین ببینید که چجوری حسادت رو به ما گوش زد میکنه مولانا. فقط اگر از امروز اینا ما بفهمیم که من اگر دچار حسودی شدم نسبت به یکی، بلندش هم با دستمو دراز کنم بگم که من تبریک میگم به شما و از ته دل بپذیرم اون چیزی که ذهنم نشون میده ایشون به دست آوردن و ما فوق منه یا بیشتر از منه و این ذهنه داره قلقلکش میاد، اگر این کارو پاشم بکنم و جوانمردانه ورزشکارانه تبریک بگم، شاید این راه حل باشه به جای اینکه خودمو بخورم و شروع بکنم بد گفتن از اون زندگی اونو به هم زدم و برم توی جلد اون یا خانوادهش به هم بریزم. حالا داره میگه بله، همه رو دیگه معنی نمی کنم، اینکه راجب یوسف صحبت میکنه. میگه یوسف، یوسفان زیبارویان، زیبایان از حسادت زشتان مخفی شدند و اینا دشمنی میکنن بر زیبارویان، برای اینکه تجسم کردن که این زیبایی اونا رو کوچیک میکنه. بعد داستان یوسف رو مثال میزنیم، یوسفان از مکر برادرانشون در چاه افتادند. پس من و شما از فرط حسادت همدیگر رو به چاه افتاده انداخته ایم که از حسد یوسف به گرگان میدهند. میگه از حسد بر یوسف مصری چه رفت. داستان یوسف رو چندین بار در این جلسات ما گزارش کردیم. میگه شما میدونین که حسد بر سر یوسف چه بلایی آورد و این حسد در اون پشت یک گرگ عجیب غریبی است، گرگ بزرگی است در درون شما. بعد لاجرم میگه از این گرگ یعقوب حلیم، یعقوب حلیم دوباره رمز زندگی است. زندگی به ما گفته که مواظب حسادت باشین، حسادت خودتون، از حسادت یوسف رو در چاه میانداز، یوسف خودتون، یوسف ما هم افتاده تو چاه فکر ما. داشت بر یوسف همیشه خوف و بیم، گرگ ظاهر گرد یوسف خود نگشت، این حسد در فعل از گرگان گذشت. در داستان یوسف اینطوری نبود که گرگ بیاد یوسف رو بخوره، این گرگ حسد بود که یوسف رو به اون روز انداخت. داره به اونجا اشاره میکنه و الان یه چیز جالبی میگه، میگه رحم کرد این گرگ، یعنی گرگ بیابان یوسف رو به اون زیبایی، یوسف رمز زیبایی های ماست، رمز حضوره که زیبایی ها از اون بر میخیزه، رحم کرد این گرگ، یعنی گرگ بیابان رحم کرد و از عذر لبگ، عذر لبگ یعنی پوزش و عذر خواستن، به صورتی که ما یاد گرفتیم با اخلاق خوب ولی مزورانه و حیله‌گرانه یک کارهایی میکنیم، میاییم عذر میخواییم، این عذر لبگ، پوزشی که ظاهرا موجهه و مقبوله ولی زیرش حقبازی خوابیده. آمده که ناز هبنا نستبه، برای اینکه این برادرای یوسف رفتن به یعقوب گفتن که پدر یوسف، ما رفته بودیم مسابقه شتر سواری، یوسف رو گذاشته بودیم باربونه ما بپاد، ما آمدیم دیدیم یوسف رو گرگ خورده و دیگه چیکار کنیم دیگه، و عذر خواستن و این عذر حیله‌گرانه رو یعقوب میفهمید، خدا هم میفهمه عذر حیله‌گرانه ما رو. میگه این به اصطلاح بیان به این علت اومده که آیا یوسف ما که حضور ماست میتونه از اموال ما مواظبت کنه، واقعا یوسف و زندگی به این جهان اومده که از اموال ما مواظبت کنه یا زندگی باشه یا زندگی کنه. داره میگه که یوسف نمیتونه از باربونه شما مواظبت کنه و شما بریم مسابقه شتر سواری، ما یوسف رو گذاشتیم باربونه ما رو اموال ما رو بپاد که نمیتونه، یوسف برای این کار نیست، رفتیم مسابقه میدیم که چی بیشتر پول در میاره، چی بیشتر پول داره، مقام داره. میگه از این کار دست بردارید اگه میخواییم به حضور برسید. میگه صد هزاران گرگ را، این مکر نیست، گرگ بیابان همچه مکرهای بلد نیست، عاقبت این گرگ من ذهنی رسوا خواهد شد، بیست و منتظر باش، صبر کن. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید، با تشکر از همکاران و تا فرمان، تا هفته بعد شما را به خدا می سپارم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی‌دی و دیویدیوهای گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.